بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 279، 3 مرداد 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. جلسه قبل اشاره کردیم که مسئله بر ابتدای حرکت قتالی یا به تعبیر فقهی جهادی مسئله زمینه، بعد از امت، بعد امت سازی رو اگر حل بکنیم، حالا باید ببینیم که این امت باید توی یک زمینی جمع بشه تا بتونه یک حاکمیتی تشکیل بده و همه مؤمنین و مسلمین باید برنشن بیان اینجا جمع بشن. این یه بحثیه، بحث نسبت امت با یک ارض و شکلگیری یک حکومت.
امت پیش از هجرت مدینه شکل گرفت.
بله، شما اول امت رو باید به صورت یه فعل شکل بدیم، اون میشه احکام مکه. خب بعدی که امت رو با من هسته اولیه شکل دادیم، یه زمین رو باید در نظر بگیری که توی اون زمین، یعنی زمینه اینو فراهم کنی، توی یک زمینی شما مستقر بشین، حاکمیتی رو تشکیل بدین و این حاکمیت حافظ چی میشه؟ این امت میشه. اگر که حاکمیتی وجود نداشته باشه، زمینی وجود نداشته باشه، حاکمیتی نیست. اگه حاکمیتی نباشه، امتی نمیتونه انسان. اما سوال از اینجا شروع میشه دوستان، زمین مگه همینجوری مفت مفت گذاشتن که شما بردارین؟ زمین مالک داره و حاکم داره. شما زمین رو مثلا میگه آقا ما میریم یه منطقه دیگه خالی، منطقه خالی وجود نداره، هر جا که بری اطرافیانش، یعنی یه سری جریانای اطراف اون زمینن دیگه. از اینجا اصلا بحث فقهی شروع میشه دوستان. تا وقتی میگه امت و اینا، چون بحث فرهنگیه، میگیم خب میریم توی حکومت کفری یه ده امت میشیم با هم. بحث حالت مکی داره. بگذاریم که تو همون حالت مکه مثلا اینه که نشون بدی شما مخالف این حاکمیتی، نشون ندی مخالف حاکمیتی، چقدر نشون بدی، درگیر بشی از نظر نظامی، درگیر نشی. ما چند تا قاعده تونستیم فقط اشاره بکنیم. یک، این که شما تو اون دوره نشون بدی که مخالفی، با ساختارهای اونا هم مخالفی، اما درگیر نظامی امنیتی باشون نمیشه. اینا رو داریم برداشت میکنیم از سیره نبی اکرم. دوستان از اینجا به بعد دیگه واقعا بس سیره بخونم، من نمیتونم کتاب سیره رو بیارم و نقل بکنم و نقل بکنم. جاهایی نقل میکنم، جاهایی هم نقل نمیکنم. شما اگه مخالف این منتقدی یا همراهی، بعد شاهد بیارید دیگه. گفتم نبی اکرم عمدتا رو سیره نبی اکرم ما بحث جمعه سه اول گفتم تا دره تو مخواد منبع داریم ما تو این زمینه. آه؟
موتون دری بشتن
فکر کنم حتی اشاره کردم، نه یه سری مقالات گذاشتم، های رضا نصب یه چیز یه بحث خلاصه رو گذاشته بودم، خوب بود واقعا. میگم از اول نشین اما بحث های رجبی از اول تا آخر هست دیگه، درسته؟ خوب دیگه، اما دنجلتا رو شما به حد اقلش اینه دیگه بابا قد امت بکنین، اما دنجلتا رو نگاه کنین دیگه، جمع و جور و خلاصه و فشرده همه بحث رو گفته ایشون. دیگه آقا آمپولشو دادن دیگه، همین
دیگه.
خب آیو دقت کنیم، از اینجا به بعد دیگه با شماست، من نمیتونم الان برم این سیره بردارم بیارم. اگه جایی لازم شد دعوا رسید به این نقطه حساس، میریم اونو در میاریم تو سیر کتاب سیره مختلف که ببینیم خب فلانی چی میگه، فلانی که واقعا همین بوده یا نبوده. اما الان اصلا هستیم، آیا پیامبر اکرم در دوره‌ای که در مکه بود درگیری نظامی و امنیتی پیدا کرد با کفار یا نه؟ میتونست یا نمیتونست؟ میتونست، تونستن که کار ندارن. شما هسته مخفی بساز برو شروع کن به ترور کردن. میتونست نقشه بریده؟ میتونست، نکرد. میتونست بگه ما با شما مشکل نداریم، فقط یارگیری بکنه، این کارو کرد؟ این کارو نکرد. یعنی میتونست از نظر
خدا
نمیشه ازدواج کرد، میتونست
نمیتونست
اشتراعات اصلا توش
همشه
نمیتونست چی؟ درگیر
بشه باشون
نامودت بودن. حالا این هم خودش بحث داره، این هم بحث داره. شما درگیر پیغمبر اکرم نمیتونست درگیر بشه حاکمیت پدیده. من به نظرم پیغمبر اگه میخواست دعوای قبیله‌ای را بندازه و 4-5 تا همون صدقوت، همون کتاب صدقوت بخوندین دیگه، یادتون هست؟ خاطرتون هست؟ صدقوت اونجا ادله ای رو می آورد، دال اینکه پیغمبر میتونه همچین مدل هایی ورود بکنه تو مکه، یه قیامی رو تأسیس بکنه بر مبانی دیگه ای و طرفداری زیادی پیدا بکنه و منافعی رو پدید بیاره، به قطب بشه در مقابل ابو سفیان. میتونه یوسف نمیتونه، ولی تو با یک متد دیگه ای میخوای از آن قیام بکنه، مشکلت از اینجا شروع میشه. یعنی هویت توحیدی تو باعث میشه یه مدل خاصی بری حرکت بکنی، وگرنه هم میتونه بره، میتونه بره یک شبکه بسازه، آدمای پنهان رو سازماندهی بکنه، کودتای بنی هاشم ضد بنی امیه سازماندهی بکنه. خب واقعیت شما اینه که هاشم این کارو نکرد، امیه این کارو کرد، امیه برده بود، اون اومد گرفت. اینا مشروعیت هم داشتن اتفاقا. ما یکی یواش یواش هم بره با این ببنده با اون ببنده، قبایل اطراف مکه رو همراه بکنه، بگه آقا جونیا کنیم ما، بره و سراغ اون کسی که متضرر شدن ببنده باشون، بگه آقا ما با شما این نامه جریان دیگه رو میخوام به کار بیاریم. این بحث میگه آقا بذار ما حکومت رو به دست بگیریم بعدش اسلام هم میاریم. میتونست به نظر من پیغمبر اینقدر تمامندی داشت که همچی کار رو از نظر راهبردی و استراتژیک و امکان پذیر، به نظر من امکان پذیر. تصویر هم که سیر قطب میده اینه که میشه، میشد. یعنی اینقدر پیغمبر اکرم با استعداد و توانمند بود و اینقدر هم عقبه داشت، اصلا این مدلی نایمان. شما میگه من میخوام یه امت بسازم، یه امت، یه دادمی که مؤمنانه بیان. کل کاری که اینا کل تحدیشون این بود، بلند میشدن روبروی خانه خدا نماز بخوندن، بذار بخونن. نه این معلومه، این میخواد یک جریان متفاوت باشه، ولی درگیر نظامی نمیشه، درگیر امنیتی هم مثلا نمیشه. اون طرف مقابل هم با اینا درگیر نظامی امنیتی، از اون برای ابو سفیان نمیتونست همه اینا رو نابود کنه، آدم تیغ بگذارن، نه اون هم میتونست، نمیتونست به راحتی بتونه همه شونو بکشن. چرا نمیکنه؟ چون میترسن قبایل دیگه عرب، افکار عمومی. یعنی شما بخش زیادی از مسئله‌ای که دارید تو کل این حرکت پیامبر اکرم افکار عمومیه و قضاوت عرب.
افکار
عمومی هم فرهنگ عربی
هم
نه 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 بیش از شما یه قبیله داری امیه، یه قبیله داری بلخشن، بزرگان عرب هم همینا. خب دعوای اصلی چیه؟ اینکه بقیه قبایل در حاشیه اینا، الان بقیه قبایل زینب در حال تبادل منافع با بنی امیه، یعنی انبارشون رو میدن اینا، کاروان تجاری میبرن، از نظر نظامی و از نظر امنیتی هم اینا هم که سازماندهی دارن میکنن، پادشاه عرب هم اینا، اما نه پادشاهی مستقر رسمی سازماندهی شده، از همون جنس عربی با همون تعاملات قبیله ای. اینا برن بنی هاشم رو بزنن، از دن تیغ بزنن، بقیه قبایل دیگه اعتباری بر بنی امیه. چرا بنی امیه حاکمیت داره؟ چون با همه شراکت داره، احترام همه، حتی رفته زمینه های شراکت با بنی هاشم هم پدید آورده، بنی هاشم هم حرمتش رو حفظ میکنه، اونم حرمت بنی هاشم رو حفظ میکنه. سیاست معاویه رو دیدین دیگه، معاویه خودش سیاست نداره، سیاستش سیاست بنی امیه است، بنی امیه از قبل گرفته، از یک جنس سیاست انگلیسی، با این حسن از انگلیسی هم حرفه‌ای تر. من واقعا حاضر نیستم همچنان مقایسه کنم بین سیاست های بسیار حرفه‌ای ابو سفیان و معاویه با سیاست های امروز آمریکا و انگلیس، خیلی حرفه‌ای هم، با همه بستن، همه رو صاحب منفعت کردن، با همه این که میبینی توی عرب، توی دعواهای بین جریان های مختلف عربی میگه آقا قیمتش آقا بولی شما ده دیگه، با سکه میخریدش، اصلا کلن این تعامل تعامل علویه،
تعاملی
که با خیلی فرد آره، اول پیانده چقدر میخوای؟ آره این قدم آخر بود، اولش این بود، آخر که آقا چی میخوایی؟ تو میخوایی پادشاهی رو میخوایی دیگه، اصلا مال تو این جایگاه من میدم به تو، ولی ما بزن کارمون رو بکنیم، سهمت هم میدیم، تو اصلا فرمان روا. معلومه ما تو معادله قدرت پیغمبر اون تو موقفیه که پیغمبر اکرم دیگه اثبات کرده قدرت خودشون، ولی همچنان محاصره میکنن، قدرت درگیری نظامی ندارن، از نظر نظامی قدرت دارن. پس نگاه کنید معادلات الزاماً صورت سخت صفر و صدی مادی نداره، بخش زیادی از مثلا افکار عمومیه. پس درسته که کلن بحث ما توی سیاست خارجی بحث جهاده، اما پشت صحنه‌اش چیه؟ خیلی چیزاست. پس ما بحث جلسه قبل بحث زمین رو مطرح کردیم، این جلسه ما میخوام یه چیز دیگه رو، یه فاکتور دیگه رو چی بایستا که یه فاکتور دیگه هم هست تو احکام شرعیه اثر بذاره. زمین رو احکام شرعیه قطعا اثر بذاره، چون دارالاسلام دارالکفر. اگه یه چیزی اومد تو دارالاسلام شما باید دیگه بری جهاد بکنی، دفاع بکنی، همه باید برن. چیزی که تو دارالاسلام نیست همینطور هجرت بر مبنای دارالاسلامه، زمین محور اساسیه. از اون وقتی که شما میگه آقا مگه فقط اینه؟ نه، ایمانه که خب بحثه به قبلی بود، امت و غیره و غیره، که این اصلا کلا قبل از زمینه. ساخت ایمانی امته، ساخت ایمانی امت محور اساسیه، همه اتفاقات من قبل و من بعده. و قاعده گسترش امت هم قبلا گفتیم، قاعده گسترش امت این نیست که همه رو صفر ایمان بیارن. قاعده گسترش امت چی بود؟ یه وقت میگه من یه امتی رو زدم صفر محکم، و فقط یه حلقه اوله که صفر محکم، حلقه دوم یه ایمان اولیه بوده، حلقه سوم فقط اسلام آورده، هنوز ایمانم نیاورده. این جلسه دو جلسه قبل بود. مهم اصلا میگه یواش یواش این بذار بگه اسلام آوردم زیر این فشار هم هنجاری هم حاکمیتی تو قرار بگیره، یواش یواش خود 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 ایمان اولیه‌اش هم میاره، خود خود ایمان ثانویه‌اش هم میاره. این مدلی شما دارید تعامل اجتماعی می‌کنید، یعنی معلوم اگه می‌فهمی گفتم فقط نگاه تربیتی نداری، نگاه چی داری؟ نگاه گفتمانی هم داری. تفاوت نگاه تربیتی و گفتمانی رو متوجه این دیگه. تو نگاه تربیتی شما یه آدم رو می‌گیری یا خوب تربیتش بکنم صفر پای کار من باشه، تو نگاه گفتمانی میگه آن دیگه اصلا این مهم نیست، بذار فعلا اینو بگه. ولی نگاه گفتمانی بدون فشار هنجاری و بدون فشار حاکمیتی بیفایده است. شما اگه بگو نه حالا بگین حجاب باید رعایت بکنید، نه امکانه، چون فشار نمیتونی بیاری.
اون برای فشار داره
بیاره بله به شدت. طرف خافی خودشو ملتزم به احکام اسلامی نشون بده، شغل به این راحتی به دست نمیاره، نگاه ثانوی بهش میاد، جدا از اینکه شغل به دست نمیاره تو خود جامعه میگه نکنه این تروریسته، اینقدر زده نه ظواهر اسلامی تبلیغات شده که افکار عمومی وقتی یه نفر با قیافه اسلامی میبینه احساس میکنه یه تروریست در حالی که قلم زدن تو خیابونه، خیلی آدم خطرناکه. نه 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 در مورد اون بر، ایشون اون بر داره میگه، اون بر یعنی کجا؟ توی غرب، غرب رو میگفتیم دیگه. خب توی غرب یه آدم که ظاهر اسلامی داره، یه خانومی که محجب است کاملا، این مثل یک بمب در حال متحرکه توی جامعه. من یه جای رفته بودم اما هم بوده شده بودم توی کیف تو سال، بعد من گفتم اصلا اون جایی که داشتم میرفتم اینا کلن چیز بودن، دقیقا ایام داعش بودن، اینا گفتم الان این عمامه اینطوری، من مثل ابوبکر بغدادی ما هم عمامش بشتیم، گذاشتم تو کیفم رفتم. بعد اونجا اصلا کلن به خاطر داعش و اینا داشتن بازرسی میکردم، رد که شدم کیفم واسه کیف لپتاپ بود، لپتاپ دارم بود بعد دیگه دارم بود یه مامور این چیزو شما عد صدا زد گفت بیا ببین این چیه، لپتاپ بردم برای تو این بوم می چیز نه آخرش هر شد که به شدت میترسه طرف، اینم اون بره. یعنی شما افکار عمومی بر اساس یک فشار هنجاری ساخته میشه، اون فشار هنجاری بر اساس تصویری که شما میسازید یه طرفش اینه، یه طرف دیگه هم حاکمیت، یعنی اونجا فقط فشار هنجاری نیست، حاکمیت هم به گونه ای تعامل داره میکنه که زمینه این که این خانم محجبی یا این آقای ظاهر اسلامی رعایت کرده بتونه امتیازهای یک شهروند درجه یک داشته باشه از دست بده. خب همه اینا باعث میشه که طرف به این سمت نره.
پس فشار افکار عمومی
و فرهنگی
بیشتر از فشار حاکمیتی
بود، فشار افکار عمومی هم حاکمیت میسازه، یعنی حاکمیت میان با ابزاره
بخونه فشار حاکمیتی بله. بله.
هر دوشه، یعنی بکنید اگر ولی آخر آخر اون قدرت اساسی ما فشار هنجاریه، ولی فشار هنجاری رو حاکم، یعنی تو اولا به وزاد باید فشار حاکمیت داشته باشی تا بتونی فشار هنجاری رو بسازی.
حالا حاکمیت فشار هنجاری بسازه
بله، چرا؟ چون اون اقتدار مرکزی داره. شما میتونی این تصویر رو ببینید تو ذهن مردم دیگه تکرار بکنی
و اون رنجره تو جامعه مارکسی
داره حاکمیت مسلط کل دنیا که تو کشور ما هم پایگاه قدرت منجر قدرت اون تو پایگاه رسانه‌ای ما از ما بیشتر. فرض کن امروز ایالات متحده نبود، خب من میگم کاملا از خودمون بود. کل این فضایی که داره ساخته میشه توسط جریان رقیب شما داره ساخته میشه که مسلط تو فضای رسانه‌ای شما نگاه نکن. صدا سازمان صدا سیما رو داری تلگرام رو نداری، شبکه های تلگرام رو نداری، پولی که اینا دارن خرج میکنه تو کل این رسانه شما به مراتب از پولی که شما الان داری سازمان صدا سیما خرج میکنه بیشتره. نگاه نکن آیا کلیپ دیگه چقدر کار داره، در آوردن همین یه دونه کلیپ کلی طراحی داره، پولایی که دارن خرج میکنن آمارش خودشون، حالا من آماری که خودشون دارن میگن پس بنابراین نه اینطوری نیست و کلی هم آدم دارن اینجا یه شبکه گسترده از آدم. این که چرا شما اونو قبول داری برمیگرده به چی؟ برمیگرده به این که طرف مقابل ابزارهای صرفا نیست که بخشی از مردم تمایلات غربی دارن، بیا این تمایلات غربی رو از بین ببر. بخش بیشترش به واسه اینه که طرف مقابل ابزارهای حاکمیتی جهانی داره و با این ابزارهای حاکمیتی جهانی تو رفتارت متعادل میکنه، به تو بگونه با تو بگونه مواجه میشه که تو مجبور میشی در مقابل این چیزا کوتاه بیای. در نهایت بگذاریم مسئله اصلی اینه، هم نه پیامبر اکرم وارد درگیری امنیتی و نظامی میشن نه اونها وارد درگیری امنیتی و نظامی میشن. شاید اونها بیان یاسر و سمیه رو اون بلا رو سرشون بیارن، ولی یه بار میتونه این کارو بکنه، میتونه همه اینا رو همین بلا رو سرشون بیارن. بلال شب کتک بزنه اما از دم تیغ، چون این بلال و این بلا رو سرش آوردی این همه برده فکر نکن که نه برده کلشون نظام پایین به اونم آدم هم دیگه، فردا شما کلن یک جنبش آزادی بردگان پدید بیاری با پیغمبر شورش بکنن همه برده. تحلیل
رفتار خدا خیلی برای ما گمه چشه، ببینیم اونجایی که پیغمبر برمیداره اول میبره برای حج و صلح حدیبیه میشه، خب اینا هیچ خنجر نبردن، خب هیچ چی ندارن، بعد خدا میگه اگر کار به جنگ میکشید قطعا شما پیروز میشید. خب یه معادله برای ما شکل میگیره، پیروزی و شکست دست خداست. بعد خود خدا اگه میخواست همینجا میتونستن وارد جنگ نظامی به شما کاملا پیروز بشه، اصلا مهم شما ادعا برده چقدر دارید، همونطور که ثابت کردن تو مدینتون نبی سرزدین 300 نفر به 1000 نفر، درسته؟
بله.
یعنی تحلیل رفتار خدا یه خورده اینجا گم، نمیتونیم اینجا چرا خدا نگرده.
خب بالاخره یه مؤمن تو معادلاتش واقعا ببینه، بعد ببینه نقش خدا کجاست، نقش خدا کجاست. من اصلا همین الان میتونم بگم خدا با ما بزن بمبارا کوکتل مولوتوفا رو بساز تو مکه بزنیم کلا به هم بریزیم، میتونیم؟
خدا بخواد
نه
نمیدونیم چون خدا
میخواد نه خدا چیزی که خدا میخواد یا نمیخواد در زمان نبی اکرم اشاره میشه. این که کلا خدا با ماست نترسیم، کجا نترسیم؟ کلا نترس، ولی چه اقدامی باید بکنیم؟ اینو چارچوب فقهی معلوم میکنه، یه عقبه کلامی و ایمانی داری که راهبرد کلامی تو داره معلوم میکنه. عرض کردم این راهبرد کلام یا آقا خدا با ماست، شهیدم از کشتن بشیم شهید شدیم، کلن ما در نهایت پیروزیم. این عقبه عملیات شماست، این که رو زمین چی کار بکنی فقه معلوم میکنه، فقه معادله میچینه دوستان. ولی با عرض کردم این معادله تفاوتش با معادله کاملا مادی اینه که ابزارهایی میاد توی این معادله که محدودیت پدید میاد. اصلا پیامبر اکرم نیومد یه معادله نظامی صرف طراحی بکنه، اگه نظامی صرف بود میومد یه عده آدمو میآورد دور بر خودش، بنی هاشم هم سازماندهی میکرد، قبایل عرب هم اونایی که متضرر شده بودن از بنی ابو سفیان رو وامدار میکرد، بعد شروع میکرد به تعامل کردن با بقیه، یه کودتای نرم و یه کودتای سخت و ضرب در هم میکرد، بنی امیه رو میبرد تو حاشیه و خودش میشد پادشاه. و بعدش هم گفت حالا اسلام هم میاریم یواش یواش، عرض بکنم و بعدش هم اسلام یواش یواش نمیتونی بیاری، قطعا نمیتونی بیاری. چرا؟ یا باید بر اساس همون قواعد سلطه حاکمیت بکنی، چون این آدم ها اصلا کلا بری اساس قواعد اومدن، اسس علی اساس ظلم، تو اگه بر اساس ظلم بنا کردی تا آخرش همینطوری نمیتونی. چیزی که اسس علی تقواست من اول یوم، باید از اول یوم بر اساس همین اصل پدید بیاد. اینا قواعد استراتژیک متفاوت شد و اینو بدون اون چیزی که با قدرت الهی و قدرت ایمان به خدا پدید بیاد زورش خیلی بیشتر از اون زغبند با فلانی و فلانی و فلانیه. چرا؟ چون این آدم ها وقتی بیان وسط میدون به سرعت معادلات عمل میکنن، کاملا مادی هم بخوای نگاه بکنی آدم اصلا هیچی نمیترسه، وقتی میاد میجنگه معلومه که میخواد نابود بکنه. اون طرف به خاطر متامعش یه لحظه احساس بکنه صحنه صفر نیست، فرار میکنن یا یه جوری میره جلو، چون آدم جونش رو نمیخواد الکی بده. روشنه؟ خب این در مورد مکه که پیامبر اکرم نه درگیر امنیتی نظامی، عدم درگیری امنیتی نظامی در مکه، و همینطور نه نبی اکرم نه ابو سفیان لعنت الله از کلاس ما میتونیم بگیم
ابو سفیان هم
ما آره رو آره ابو سفیان هم ابو سفیان هم معاویه اش کلام در مورد یزید ما تا هر تونستیم صحنه رو عوض کنیم، ولی هنوز در مورد معاویه
ابو سفیان اختلافیه.
بله ابو سفیان مسلمان. آقا شما اقرار میشه اقرار میشه کسی قبلا کافر بوده بعدا مسلمان شده رو همچنان به دورای کفرش استناد بکنید که دیگه در اگر صبح شده که مست گیرن در شهر همون شهر هست گیرن. ابو سفیان چه زنجنگ هم اگر چنان
ما بگید
که این کار کرده گرمی اونی که مسلمان که هر روز لحنش رو کرده تو اگه این میخواد اشتراس رو گیرد نه اون که دیگه نه خود یا کنیم در بین اختلاف بین اصحاب پیامبر اختلافات بوده دیگه بگید کنیم چه شکل رو ببندیم بگید همه اصحاب بودن همه شون قبلش کافر بودن بعدش مسلمان شدن دیگه قرار میشه به این گیری بده به اون گیری بده به گیری بده نیا کنید اصلا کلا اگه بخواد بیاد تحلیل های بنی امیه و بنی هاشم بخواد بکنه قصه خیلی پیچیده میشه. کلا میگه پیامبر اکرم کلا این تحلیل بنی امیه بنی هاشم کیا میکنن؟ چپیا میکنن، کسی که منتقد اسلامن، اسلام شناسایی که با اسلام مشکل دارن. میگم خوندن در مورد نبی بود پیامبر اکرم بود ولی خب اونا چرا این تحلیل رو نمیکنن؟ میگم آقا این تحلیل ها تحلیل‌های زهرماری، اینا حرفی که مستشرقین میخوان بکنن در مقابل مسلمین، همه مسلم بودن و ای تدعیتون تدعیتون و از این حرفا بگذاریم. ما حالا این شیعه مثلا یه پدیده عجیبیه، هم با چپی ها همراه میگه خب بکن این تحلیل رو به نفع ما، خب از اون من دیگه هم میگه حالا راست میگه این حرفا، اینا پیامبر اکرم بر مبنای منافع خودش قیام نکرد، نه پیامبر اکرم نه ابو سفیان. چرا؟ یه مسئله چپ کار عمومیه، یک مسئله چیه؟ مسئله بعدی برای پیامبر اکرم چیه؟ خب یه مسئلهش افغانیه، یه مسئلهش هزینه درگیریه، هزینه بالای درگیری برای پیامبر نابودی خب برای پیامبر، برای ابو سفیان چی؟ برای ابو سفیان نابودی اعتبارشه، اعتبار و سلطنت. برای ابو سفیان چرا؟ چون تو که با تو که تو قریش دعوا بین خودتون هست، اینا رو عدم که گذروندی به ما رو که میخوای رحم کنی؟ ابو سفیان همه اعتبارش میبود که آدم نرمیه کنم میاد اهل چیه؟ تعامله
آقل
ها؟ آقل در افتادن که نه اون در افتادن بلاخره یا کنید دموکرات همه چه تیپی هست در میاد مهدت المبید
چی بود؟
بیشتر از صدر بیشتر از صدر یه جوری میکنم کنه که حالا چی کنم چون ما هم نبودیم اینا هم بودن اگه لازم باشه میکنه رو کشه کنان
اون روهای قبایی رو جمع کرد که اگرم دستشون رو شد
من نبودم که همه بودن. تازه آخر که اوضاع بیریخ بشه میگه خدا لعنت کنه فلانی رو که این کارو کرد، یکی رو پیدا میکنه میگه او درنگه فکر همه جاشو کرده همون
باشه
شما دیگه نمیخواسته
کردم میگه آفرین. تو این تعلیل نابودی موجودیت قواعد مثل کنتم به خوب نشون سوال یا علو الفه چجوری داخل میشه؟ یعنی با لحاظ اینکه 20000 تاست هم
اتفاقا من میخوام بگم محور اصلی هیچ کدوم از این دو تا نیست، محور اصلی اینه افکار عمومیه و قبل از این. چرا؟ چون همونطور که این افکار عمومی برای ابو سفیان مهمه، افکار عمومی برای پیامبر اکرم هم مهمه. یک، حرکت ایمانی نبی اکرم ساخت امت، پیامبر میخواد امت بسازه، نمیتونی چون امت اشرون با همین دهتا بری برفق غلبه پیدا کنه، امت توسعه پیدا نمونه. چرا؟ چون تو باید بتونی به گونه‌ای بری جلو که جریان مقابل همدلی با شما پیدا بکنه. پیامبر هم جوری رفت جلو که بخش خوبی از بنی امیه اومدن پیوستن، بخش خوبی از جریان بینابین که نه بنی امیه بودن نه بنی هاشم اومدن سمت پیغمبر. تو میتونی یه جوری بری جلو که خود بنی هاشم هم دست بدی. ده تا این ما ده تا این با هم میجنگیم، بنی هاشم اومد نبود نابود میکنه. این فکر انقلابی، اندیشه انقلابی که 10 نفرم باشیم همه رو نابود میکنه، با همه دنیا میجنگیم، عربستان و خاکش رو به توبره میکشیم، نمیدونم اصلا کلا خلیج فارس که اصلا از اولش مال ما بوده، اسم هم بوش خلیج فارس، بحرین استان و فلان و بعد نمیدونم چند ما بوده، این افغانستان هم که این تو شوروی هم اون طور، نمیدونم فلسطین هم باید آزاد بکنیم، ما با آمریکا هم درگیر میشیم، ما در صدور انقلاب مونه به همه جا. این تلقی اول انقلاب بود.
این قاعده کجا وارد میشه؟
آفرین، من گفتم این قاعده قاعده پشت صحنه است، روی صحنه یه معادلاتی وجود داره اینا. یعنی شما به 10 نفر رسیدی بگو خب پس جنگ شروع می‌کنیم،
بذار قشنگ روی صحنه میگه 20 تا 2000 تا بعدش هم میگه چون ضعف داشتید 20 تا 200 تا.
آفرین، پس برمیگرده پس عملیات، یعنی این قاعده خودش تابع وضعیت روحیه کیه
شما.
آره نیا کنید، قصه اساسا اینه، شما اساسا امتتو ساختین که این امت قدرتی داشته باشه و این امت قدرتی که داره هم مادیه، هم زمین داره، هم تمکن داره و هم قدرت ایمانی. یعنی حتی اون اشرون هم اگه مدینه در کار نبودم چه حرفی شما نمیزدین، اون موقعی که تو مکه این شما عملا بیا عملیات میکنی و نابود میشه. حالا و دلیل همین که سر صحنه همین که شده یه نفر به دو نفر، یعنی یه قاعده کلیه عند الله بود بعد کلا تا آخر عالم همین میشد. عطر عرض بنده همینه، باید بیاد روی زمین، اما این زمین زمین مادی طرف مقابل نیست. قواعد ایمانی روی زمین متفاوت با قواعد ایمانی قواعد مادی طرف مقابل، اما متفاوت با اون قواعد آسمانی هم هستش که بگیم آقا کلن هیچ کدوم از این عوامل مادی رو در نظر نگیر. بچه ها کل دعواهای ما الان توی اداره کردن کشور همین هستا، تو حوزه سیاست خارجی و تو حوزه سیاست داخلی، حتی ما چقدر عوامل مادی رو در نظر بگیریم و عوامل مادی رو ما تو چه چارچوبی تعدیل میکنیم و میاریم. افکار عمومی رو قبول داریم، خب آقا اگه افکار عمومی رو قبول داریم یا کن مردم الان رفتن به سمت اینکه ما ببند به آمریکا ول کن دیگه، تو رو خدا دهوارم بی خیال شو، آقا به اجا مردم چرا داری گیر میدی و اینا، افکار عمومی اینا کوتاه بیا دیگه. قرآن چی میگه در مقابل این؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، کوتاه بیا همشون مخالف شما، زادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اما این که میگه حسبنا الله و نعم الوکیل به این معنی نیست پس شمشیراشون رو در آوردن شروع کردن به زدن گردن همه مردم، صف وایسادن. آقا شما صف وایسادن رو حرف خودت لازم نیست شمشیرت هم بکشی. بعدش فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله و فضل الله. بعدش صحنه عوض میشه. خب افکار عمومی اینقدر مهمه، شما توی مکه پیامبر اکرم داره نشون میده من تعرضی نکردم به شما، منم دنبال جنگ نیستم، من دارم دعوت به دار سلام میکنم. واقعا این که من پرچم سلام و سلم و اسلام، اسلام سلام سلم، اصلا ببینی شعارهای شما چه شکلی هست؟ صلح یعنی صلح. آها آره میگه آقا دار سلام دیگه، بله بله، میگه آقا اون راهی که شما دارید میرید دار سلام نیست، من دارم میبرمتون تو دار سلام. اسلام دیگه، اسلام یعنی چی؟ صلح و آرامش و بابا این آدم جنگ و جدال و این درگیری و خونریزی که شما دارین، ما میخوام از این آدم شعار رو ببریم توی شعاری ها. این شعار آقا اسلام یک عنوانه، درسته یا نه؟ از دل میاد، سلم
از اسلام و تسلیم،
بله یا کنید یه فهمی بذارین. آره یه فهمی متاسفانه شکلی گرفته از اسلام که فهم درستی نیست، چون موقف قرآنی و سیره‌ای نبی اکرم قرار بگیره اصلا کلا واژگان یک معنی دیگه‌ای داره. ما همه‌شون میگیم اسلام یعنی تسلیم، یعنی دستو بیا بالا، ما حکم اسلام شمشیر اسلام آوردیم بالا.
نه تسلیم در واقع خدا، اینا وقتی فهمیدن
بمونن اون سر جاش، اون سر جاش. اما نیا کنیم تسلیم در برابر خدا هیچ تمام هیچ دلالت گفتمانی نداره توی جامعه عرب اون موقع. اونم تسلیم در مقابل خداست، اینم تسلیم در مقابل خداست. هر دو تو به اون باز میگی، اونم به اون میگه خدا، منم میگم خدا، خدا خدای دیگه. حالا شما میگه خدا من الله کی که واره
لا اله
الا الله، تعالی نداره لا اله، میگه خدا خدایت رو بزن که من یه خدای دیگه ای وجود
داره. گفتمانی داره دیگه، اتفاقی
نداره. نه راستین یه وقت دست شما دارید میگید که
من تعالی نداره که ما میگم وحی اومده تسلیم باش، هر چی گفت انجام بده.
در جاش
یا این رسول خدا هرچی هم خدا گفت پوشید.
یا کنید شما توحید رو توحید رو به عنوان یک شعار غیر از اسلام در تغییر باید بکنید. یا خود شما میگه شما خدا میپرسید، ما خدا میپرسید، ما یک خدا رو میپرسید، یه خدا رو پرستیم، یعنی که فقط از اون اطاعت میکنیم، از هیچ طاغوت هم نمیترسیم. و اول ترجمهش رو کنیم دیگه، یک ترجمه اجتماعی و حیاتی میکنیم. این توحیده. خب اسلام یه چیز دیگه است. اسلام معنی تسلیم شدن نیست دوستان. اسلام بیشتر از بار معنی تسلیم شدن داره. من اومدم بس شما همه تسلیم دستتون رو ببرید بالا. تسلیم هم یعنی دخول در دل. تفاوت تسلیم از این بابه که آقا من دیگه وارد معنا کنم با شما، نمیخوام وارد جنگ بشم، من میخوام چیکار کنم با شما، وارد چی بشم؟ صلح بشم، وارد دار السلام میخوام بشم. بحث سلم دوباره تسلیم به معنی این که اطاعت کردم، عبودیت میخوام بکنم، اینا اصلا کلا تو ادب تسلیم عربی نیست. واژه عربی از سلم میاد، رفتن توی آرامش. حالا ما با هم دیگه بنده کافی جنگ کردیم، آقا من تسلیم شدم، یعنی چی؟ من میخوام تو دارسته آرامش جنگ از جامعه عربی که در حال جنگه یه شعار داره پیامبر اکرم، اونم چیه؟ سلم. سلم به معنی صلح هم نیست که حالا من کوتاه اومدم تو هم چی؟ کوتاه بیام. سلم به معنی آرامشه، یک آرامش ذاتی. بذاریم در مورد یه تحلیل داره این سه و سنه در مورد سلم و اسلام، خیلی قشنگه. خب سلم الله من سلام کنم هم توی همینه. یه تحریر داره از اسلام و سلم و دار و سلام. این دار و سلام خیلی تعبیر شیرینیه که خداوند داره به کجا دعوت میکنه شما رو؟ خب اینا عدد این گفتمانه دیگه. افکار عمومی شما به چه سمتی داری میبرید؟ آیا عربی که الان این بحث توحید رو جدا میکنم، بحث توحید رو زنی کنار. خب آقا اینقدر شما داریم با هم دیگه میجنگی خسته شد، اتفاقا همین شعار بود که مردم مدینه رو جذب خودش کرد، چرا داریم با هم دیگه بی خود میجنگی؟ بله شعار توحید هم هست، شعار توحید هم هست. نیا کنید ما یه تغییری داریم از روح توحید نفی عبودیت غیر خدا که میگیم اتفاقا شعار روح توحید نفی عبودیت غیر خدا شعار جنگه، درسته؟ تو اون تنبیه از آقا دارن جنگ با طاغوته. من میگم این شعار جنگ با طاغوت من قبله العذاب خب هست، ولی باطنه پیه رحمه ها، میگه آقا بیاین تو دار سلام، یه طاغوتی هم هست نمیذاره، نابودش میکنیم. دعوت عمومی دعوت به چیه؟ به سلمه، به دار سلامه. یه کسایی هم که مقابلمون وامیستن رو نابودشون میکنیم، شک نکنید در مقابل، ولی این دعوای با حد اقل اقلبیت دعوت به دارالسلام دارن میشن. حالا سوال اینه آیا پیامبر اکرم عمدتاً با جنگ پروژه‌شو برد جلو، یا آدم عاقل استراتژیست با جنگ میبره عمدتاً پروژه‌شو جلو؟ البته آدم عاقل استراتژیست همیشه جنگو داره، سایه جنگ هم داره، ولی کمترین جنگو میکنه، درسته؟ خود آمریکایی‌ها میشونن برنامه‌ریزی میکنن، یا این ما باید بتونیم با کمترین جنگ ممکن بیشترین فتوحات رو داشته باشیم، بقیهش رو با افکار عمومی و غیره و غیره باید ببریم جلو. با کمترین جنگ ممکن. پیامبر اینم چقدر جنگید به نظرتون؟ دوستان آها خب سوال بعدی اینه که چقدر توی این جنگ آدم کشته شد؟ خیلی زیاد؟ خیلی کم دوستان. اکثر جنگایی که پیامبر اکرم رفت، من میگم سایه جنگ، دقیقا منظورم همینه. لشکر رو میبرین نرسیده با میگه چی میشه؟ یا حتی اون جایی که میگیم دیگه غزوه بوده و خیلی تا یه خوره بونه گویرو تمام به عیدی هم و عید المؤمنین فعصه به روی اول لفظا نگاه کنن ما یوری خودشون کاری هم رفتن تو جنگ مکه فتح مکه اصلا کلا جنگی در کار نبود احد هم اونا اومدن تازه اونا فرار اونا هم نمیخواستن یا کنی تو جنگ احد اگه اونا دنبال این بودن که بزنن لتو پار بکنن مدینه رو خب لشکری که ببرم داشتن اگه واقعا عرب طرف مقابل میخوام بگم مثل در موازنه تو دو طرف اینطوریه دوستان طرف مقابل هم اگه میخواد لط و خوار بکنه مدینه رو چیکار میکرد بعد اینکه اون تفر رو دور زد میومد میریخ تو شهر کشت و کشتار ها میداخت آخه اون آدم هم آقله دیگه فکر برج مونان آدم کشتی هست شهر خواهد بیر بیرون دیگه بعدش هم اینا وقتی زخم بخورن دیگه به این راحتی باز کنار نمیره آخرش هم میخواد این جای قرار پیدا بکنه برای صلح کردن ابو سفیان میجنگه که چیکار کنه صلح کنه
این که
از این چه دو
داشته تعداد تلفات جدول کرده چه موندتن بده هیچ موندتن فضا وقت برمونه رو ولی امیرالمومنین نه اون قصه فرق میکنه قصه امیرالمومنین تو جنگ صفین خیلی فرق میکنه میشه مثل حساب ما با داعش دوستان اون جایی که فتنه وسط قصه باشه یعنی فتنه اینجوریه طرف مقابل یه آدم عاقل نیست که معادلات جنگ بفهمه طرف مقابل تو خر کردن دیوونه کردن جاهل شده دیگه اینجا قصه با این سادگی جمع نمیشه ولی بیا سراغ طرف مقابل طرف مقابل ابو سفیان عقل داره میفهمه ببینه اوضاع پسه سریع یا صلح کنید سریع یا من بس من تمام آقا چی میخواد همین خلاص بزنیم بره بالاخره دور ما هم میرسه فکر کردیم اون هم سیاست نداره میفهمه که چجوری میتونه بیاد بیرون از دیر این پیغمبر اگه من بیاد اشکال نداره من همین رو میخوام تصویری که تو فیلم الرساله مصطفی حقاد ساخته شده همچنان این تصویر صاعده بر ذهن جهان غربه و جهان اسلام پیغمبر اعظم اصلا آهنگش رو می‌بینید دیگه موریس جان ساخته آهنگش یا آهنگ نظامیه همه در حال شمشیر گرفتن دستشون رو الله اکبر میخوام بزنم گردنم داعش هم برسه تمام فضل آقا اصلا کلن سایه شمشیر رو فقط بردی بالا بعد اصلا کلن داستانهای عاطفی که وسط این جنگ ها اتفاق میفته خیلی عجیبه خیلی عجیبه چون پیغمبر اعظم با اکثر این قواعد بده بستونایی داشته مثلا وسط اینا یه بابایی فرار میکنه و اون بنده خدا میاد پیش پیغمبر پیغمبر باید طبیعتا یه تعاملی رو شروع بکنه دیگه پیغمبر میگه من خودم گذشته آقای مسلمان ها شما بگذارید اینقدر پیغمبر اکرم نبی رحمه که میگن یعنی تو سایه قدرت خودتو برداشی بردی اونجا اما مثل یک دایه مهربون جناح رحمه رو چکار کردیم باز کردیم اینه که جذابه بله اون موقعی تو موشی ارگار بکنی هم آخرش میگه آقا برده کاری از دستت بر نمیومد ولی اون موقعی که سایه خودت رو برداشتی پدر همه تون رو تونن در بیارن اما با همش همشون رو بغل میکنی چی میشه چه بلایی سر این بابا میاد لذا اساسا تصویر عمومی جزیره العرب از پیامبر اکرم اینه این آدم دنبال صلحه ولی دعوت داره میکنه به یه قیام ادعای پیغمبر بله در مورد که ادعای پیغمبری داره ادعای رهبری داره همه تقریبا واژگانی که مرتب داره تکرار میشه چیه نمیگن این میخواد بیاد به کشتن بده میگن این ادعای رهبری داره ادعای پیغمبری داره میخواد دینتون ازتون بگیره کل جنگ احزاب با هم یک جمله ساخته میشه خیلی هم موفق شد انصافا ابو سفیان توی جنگ احزاب نشون داد که پادشاه عرب و میتونه سازماندهی بکنه و همه رو برداره بیاره پیغمبر جنگی تو جنگ احزاب یا نه هیچ نجنگی اصلا شما با کل عرب که نمیخوای خون و خونریزی را بندازی که نمیتونی جمعش کنی. پس بنابراین این تزایی که وجود داره. سوال بعدی، چرا پیغمبر اکرم اصلا نگفت آقا من اصلا پیمان میدم یا امانه میدم به مکه، یا میگم آقا من کار ندارم، شما اموال ما رو خوردیم به جهنم، ما حکومت اسلامی الان تشکیل دادیم تو مدینه، بریم اول قبایل اطرافمون رو بگیریم با زور شمشیر مسلمین؟ این کارو کرد پیغمبر؟ دشمن دور دشمن نزدیک. الان این استراتژی تقلبی وجود داره. مثلا عبدالسلام فرج و ما بعد عبدالسلام فرج و اون تصویری که داعش داره از یک استراتژی استنباط از سیره نبی اکرم استنباط غلطی هست. دشمن دور دشمن نزدیک پیغمبر می‌خواست بکنه، اول از همه باید چیکار می‌کرد؟ قبیله های اطراف مدینه اصلا پیغمبر این کار با قبایل اطراف مدینه اصلا یک جایی هست. من مثال زدم، شما سال اول هجرت پیغمبر میره که مال اموالشو بگیره، این قبیله های اطراف مدینه میان واسطه میشن که آقا سو کن پیغمبر ولش کن اونم ول کن، یعنی اون قبیله هم میخواد موازنه ایجاد کنه بین دو طرف بمونه. پیغمبر هم حرمتشو نگه داره میذاره. آره بله، نه این بس قدیمیه، بحث دشمن دور و دشمن نزدیک بس قدیمیه که آقا شما مگه دشمن دور داری دشمن با کی باید شروع کنی؟ پیغمبر اکرم با دشمن دور شروع کرد، با دشمن نزدیک شروع کرد؟ نه اونقدر دور رفت ایران و روم، نه اونقدر دور رفتش، نه خیلی حساب شده تر از این حرف، معادلاتی در جریانه. یعنی توی این منطقه اولا اون موقع میدونه که ایران روم بهش کار ندارن، رفت سراغ مکه، شاخ مکه رو پیش کس کلا دیگه برق برگشت بود شبه جزیره عربستان، شاخ مکه رو با جنگ نمیخواد بشکنه، با صلح مکه با صلح شکست شاخش. اما دوستان اینایی که میگن پیامبر اکرم پیامبر صلح است، با صلح چیزی به دست میاد که با جنگ به دست میاد، نه خیر عزیز من، اینجوری هم نیست. سایه جنگ بود، قدرت پیامبر بود. شما رفتین دفعه اول اونا با کل هیمنه‌شون اومدن، افکار عمومی دست کیه تا قبل از جنگ احزاب؟ آها افکار عمومی جنگ احزاب، نه قریش دو دستن دیگه، دست کیه؟ بنی امیه. قبل جنگ، قبلش با بنی امیه همه رو برداشته آورده بلا استثنا. بعد جنگ احزاب با کیه؟ بعدش با پیامبر اکرم.
بنی هاشم کلا مسلمان
بودن، بنی هاشم
بالاخره با پیامبر بودن.
خب
بالاخره با پیامبر
بودن. تنها کسی که این وسط عامل خطرناک بود کیه؟ ابو لهب که این بسر مسئله سنگین پیغمبر، یعنی بنی هاشم مونده بود با این اینی که چیکار کنه. چرا؟ چون ابو لهب یارگیری بنی امیه بود از بنی هاشم. خب بعد چطوری این معادله عوض شد؟ این معادله این معادله چجوری عوض شد؟ خب همه لشکریان اومدن بعد جنگ احزاب. شما یک نه این معادله با چی پدید اومد؟ با یک عدم جنگ با احزاب.
پیامبر وارد جنگ با اینا نشد،
جنگ بکنی دیگه درگیر. بعد از جنگ شما چیکار کردین؟ لباس احرام پوشیدیم، از مشهد شجران احرام بستیم. خیلی ممنون داره از مشهد شجران احرام بستن. یعنی چی؟ یعنی آقا من همین الان لباس احرام پوشیدم. اول از سنت‌های عربی رو کاملا نشون داده چی؟ پایبند. مادام محرم جنگ نمی‌کنه. همه اینا حج ابراهیمی دیگه. آدم محرم جنگ نمی‌کنه، آدم همه محرم دیگه. آدم محرم همه اون قواعدی که محرم ما همه محرمات احرامی که داریم از قبل از عرب جاهلی هم داشته. من محرمم. آقا مثلا همه بیان محرم بشیم. بریم حج. چرا؟ چون جنگ تبلیغاتی طرف مقابلی بود که اینا اومدن دینتون از اون بگیرن. مفتشن میزنن سرم و کلا بودشن. به این میگن جنگ تبلیغاتی. ولی جنگ تبلیغاتی فقط نرفت آقا به یه در بفرسته تو قبایل مختلف بگن ما خیلی آدم خوبیم، یک عملیات طراحی کرده. ما در نهایت نیا کنید شما درست که شما خندق کردی که اینا نیان تو. خب میدونید که موازنه اونقدر برقرار نیست که اونا بیان شما بیان. بریم میتونسته همون اول دیگه آجو بریم فعلا یک جنگ تن به تن بکنیم، یعنی 20 تایی از اینا بکنیم، 40 50 تایی از اینا بکشیم، یکی دو تا جنگ شد و خلاص. که یکم شاخ اونا هم بشکنه، یعنی اینطور هم نباشه که بگن آقا اینا تکیدن مثل موش خجیدن توی، درسته؟ آره دیگه. نه هنده تغییر نیست، شاخشون رو فقط بشکنه که بگه آقا فکر نکن که ما اینجا وایستادیم که حرکات دلتو میخواد بکنیم،
بعدش
بعد که بگه آقا نیا کن ما نمیخوام بجنگیم، ولی اگه اومدی بجنگی پدرتو در میاری. موازنه به شکل، یعنی طرف موشکات گذاشته اونور، اونم موشکات گذاشته اونور، اونور من میزنم، نزدی من کاری به کارت ندارم. خب نیا که پیغمبر هم دستور نداد بریم به جنگیم آخر. ممکنه پیغمبر بگه آقا جون حالا خندق رو کندیم دیگه، اشرون صابرون دیگه، در شما وقتی که در یک نفر به ده نفره یا دوی را میفرستی دیگه، دوی فرست بزن هر چقدر میتونی لطو پار کن، خندق هم که کنده خیالت راحت دیگه، این وقت که نمیتونم بیام، هر چقدر کشتی بالاخره حداقل زهره چش گرفتی، درسته؟ پهلوانشون رو زدی زمین که فقط بهشون بگی آقا جون ما شوخی نداریم با شما، ولی نرفتی به جنگ. حتی آدم هم اگه پیغمبر باشه، پیغمبر میتونست آدم بفرسته بره آقا فلانی و فلانی و فلانی رو ترور کنه، همون آدمی که رفته اونجا داره، چون میدونی جنگ احزاب 3-4 تا تکنیک خورد که به هم ریخت، یه سری رفت پیغمبر رفتن فرستاد افرادی رو که بین اونا اختلاف پدید آوردن، یواشاشون رو سوس کردن، بچن ترسوندشون، بعدشون حالا بادی اومد و بقیه قصه ها دیگه، خداوند هم یه سری ابزاری رو فرستاد که اینا تایید بشن، بگه باو ول کن دیگه به نتیجه نمیرسیم. همون فردی که پیغمبر فرستاده که اینا رو میتونه 4 تا گروه بفرسته فرماندار اینا رو ترور کنه، نمیتونه 4 تا همون شد. فقط نفوذی فرستاد بین اونا اختلاف بندازه، یعنی شما میخوای نجنگی، اما پیغمبر اصلا بعد از این که احرام میبنده میره به چه نتیجه میرسن اونا؟ بعضی از همین عربا میان به میپیوندن به همین کاروان حج پیغمبر اکرم، به مکه نرسیده میگن شما نیاین حج، توی افکار عمومی کی برنده است؟ پیغمبر. همه عربا میگن آیا میخواستن برن حج، شما نذاشی برن حج، پس معلومه شما مشکل داری، لذا دفعه بعد اگه پیغمبر اکرم بره به جنگ مکه هیچ کدوم از اینا پشت ابو سفیان نیستن. آقا کلن پیغمبر اکرم با تاکتیک های تغییر افکار عمومی چیزی رو به دست آورد که با خود جنگ بده، ولی خود جنگ باید باشه، اگه خود جنگ نباشه، سایه جنگ نباشه، حریف اصلا کلن حتی این تاکتیکای تو رو به رسمیت نمی‌شناسه. و صلی الله علی محمد. شما افکار عمومی رو ما تو به قول ایشون ما افکار عمومی رو بحثش تو چیزام گفتیم دیگه، تو بحث قضا یادتون هست؟ تو بحث قضا مسئله اصلی چی بود که با انما عذب بالعینات والایمان تای قصه از داوود بود، بعد داوود اصلا خود از داوود گفت آقا من شما میگم خدای شما میگم من بر اساس حق نمیخوام قضاوت بکنم، نمیخوام بر اساس قضاوت اون حق افکار عمومی برمیریزن. Thank you.